میکنم اگر شما شنوندگان گرامی با تلفن همراهتون با برنامه تماس بگیرید، با شماره تلفن های برنامه و یا با سامانه پیامکی برنامه از طریق تلفن همراه پیام بفرستید و یا تماس بگیرید، زمان پخش پاسخ سوالاتتون از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی میشه و شما مطلع میشید. اگر با تلفن ثابت باشین امکان برای ما نیست، چون ارسال پیامک به تلفن ثابت امکانش وجود نداره. لذا در حد امکان اگر شما شنوندگان عزیز میخواهید از زمان پخش پاسخ سوالاتتون مطلع بشید، سعی کنید با تلفن همراه با برنامه ارتباط برقرار کنید که از طریق پیامک زمان پخش پاسخ سوالتون به شما اطلاع رسانی میشه. جناب استاد بفرمایید.
که در عالم برزخ افراد همدیگر میشناسن، بله خب اونجا همدیگر میشناسن و یکی از نعمتهای بهشتیان برزخ همین دید و بازدیدها و زیارت یکدیگر هست. این مثلا فرض کن عزیزانشون رو که حال در دنیا از دست داده بودن، خیلی هم دلتنگشون بودن، اونجا میبینن و زیارت میکنن و خیلی هم خوشحالن. این در کنار اون بهشتای برزخی که قصرهایی که در برزخ دارن، غذاهای برزخی، نوشیدنیهای برزخی که دارن، یکیش هم همین زیارت و دید و بازدیده. پس هم دیگه رو میشناسن، به دید و بازدید هم میرن و لذت هم میبرن از این دید و بازدید. اما اینکه بخوان اونجا هم دیگه رو حلال کنن، چون هنوز در برزخ به حساب ها رسیدگی نشده که ببینیم که بگردن کی حق داره کی حق نداره، بنابراین این سوال اونجا مطرح نمیشه. اینجاش تو قیامت، تو قیامت که به حساب ها رسیدگی میشه، اون وقت مشخص میشه کی بگردن کی حق داره که بخواد ببخشد و حلالش کنه. اما تو برزخ هنوز به حساب ها رسیدگی نشده. بله کسانی تو برزخ تو بهشتن، اونها با هم انس دارند و اگر هم دلتنگی هم در دنیا، اگر نقار و کودرت هم در دنیا داشتن، فراموش میکنن. اما که بگن که من حق خودم رو بر شما بخشیدم، این چوش تو برزخ نیست، چون هنوز حقا مشخص نشده.
که مثلا بدهی یا دینی شخصی
اگر در دنیا باشه، اون کسی که در دنیاست میتونه اون کسی که از دنیا رفته رو ببخشه.
بله
تو دنیاست، حق بله. بگردن متوفا داره.
توی برزخ هم خب اومده مثلا شخصی به شخصی بدهکار بوده و این بدهیشو هم نداده، اونجا هم الان هر دو فوت کردن، تو برزخ هم دیگر رو دارن میبینن. آیا این امکان هست مثلا اونجا ببخشه و
امکانش هست؟ منتها مشخص نیست، چون از کدام تو برزخ
فرمودید
به حساب ها رسیدگی نشده هنوز. تو برزخ فقط عقاید رو بررسی میکنن.
درسته،
اعمال رو هم اجمالا،
یعنی خود این افراد هم به ذهنشون نمیاد، در خاطرشون نیست که مثلا من به این شخص قرض گرفتم مثلا این پولو بهش پرداخت نکردم.
نه، اینو جاش تو قیامته، اونجاست که میبینید. بله. جای اون چیزا نیست. نسبت به این که در قیامت افراد هم رو نمیشناسن، چرا میشناسن، منتها از هم فرار میکنن، اونم کسانی که به گردن یکدیگر حق دارن. برای اینکه طرف حقشو مطالبه نکنه، اون فرار میکنه که نبیندش،
در مرا و منظرش نباشه که بیاد حقشو مطالبه کنه.
یوم یفر رو مرعوم اخی و امهی و ابی و صاحبتی و بنی، اون فرار کردن البته نمیتونم در برن ها، فرار میکنه ولی فایده نداره.
بله
جنسی بیم حالا فرار که کرد دیگه پیداش نمیکنه اون صاحب حق، نه اون فقط خودش یک نوع عذابه،
داره تلاش بیهوده میکنه،
تلاش بیهوده میکنه که مثلا از بله. پس این جاش تو قیامت اون فرار کردن هاست، نه اینکه هم دیگه رو نشناسن. بله اون نسبی که ما در دنیا داریم که مثلا رابطه ابوت و بنوت و این چیزها و اخوت و اینا، نه اونجا فرو میرزه نسب ها دیگه، اونجا ارزشی نداره. بگه چون من پدرم هست، پدر من میاد جای من جرم منو قبول میکنه مثلا، نه اونجا دیگه رابطه رابطه ایمانیه، رابطه که اونجا حاکمه.
بله
اخوت هست، منتها اخوت تقوا و ایمانه. در دنیا هم اینجوری، منتها در دنیا ما متوجه نمیشیم. در دنیا هم اون فرزندی که کافره، این اهل پدر و مادرش نیست، منتها اینجا مشخص نیست، فقط خداست که به حضرت نوح میفرماید انه لیس من اهلک انه امن غیر صالح، چون ایمان نداره فرزند تو نیست، اهل تو نیست. فرزندش بود واقعا،
بله
یعنی فرزند خونی حضرت نوح بود، اما چون ایمان نداشت اهلیت از نوح رو نداشت. در قیامت اهلیت با همین ایمان و تقوا مشخص میشه.
بله.
اونایی که تقوا دارن، ایمان دارن، بله پدر و فرزند هم میبینن، زیارت میکنن با همن، حتی بهشت هم با همن. پدر وقتی وارد بهشت میشه میگه پس ذریه من کجا هستن، فرزندان من کجا هستن، بهش میگن فرزندان شما درجهشون به درجه شما نبود، در درجه شما نبودن، اون درجه پایین‌ترن. یه خدا من که عبادت می‌کردم برای خودم و فرزندانم عبادت می‌کردم، خدا میفرما خب راست میگه، فرزندانشو بهش ملحق کنید، فرزندانشو بهشون ملحق میکنیم، از خودشون هم چیزی کم نمیکنیم. بنابراین در قیامت هم دیگه رو میشناسن و بعد از قیامت هم در بهشت هم دیگه رو میشناسن، حتی بهشتی ها جهنمی ها رو میشناسن، جهنمی ها بهشتی ها رو میشناسن، گاهی هم با هم یه گفتگوهایی دارن. بنابراین این که بگیم نمیشناسن، نه، این درست نیست. همدیگه رو میشناسن و مطالبه حق میکنن و حقشون باید اونجا دریافت بشه و استیفا بشه.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شما عزیزان میتونید برای شنیدن قسمت‌های قبلی این برنامه به پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید و قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت کنید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پاسخ‌های کوتاه
938-88-14 پرسیدند: الان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چند سال دارند؟
تقریبا 1191 سال از تولد امام زمان علیه السلام گذشته. شما خودتون سال قمری رو منهای 255 کنید که سال تولد امام زمان علیه السلام هست، عددی که به دست میاد میشه عمر امام زمان علیه السلام.
990-66-90 پرسیدند: آیا کسی که قرآن را غلط می‌خواند بهتر نیست اصلا قرآن نخواند؟
اولا قرآن رو بخونه. فرشته‌ها قرآن غلط رو بالا نمی‌برن، صحیحش رو بالا می‌برن، تصحیح می‌کنن و صحیحش رو بالا می‌برن. و ثانیا با همین خوندن قرآن یواش یواش غلط‌هاش برطرف میشه و یواش یواش دیگه قرآن درست می‌خونه. جوری نیست که الان که غلط می‌خونه تا ابد غلط بخونه، نه، یواش یواش خودش متوجه میشه. گاهی مثلا از یه نفر دیگه می‌شنوه، گاهی خودش همین آیه رو جای دیگه به صورت دیگه میبینه، خلاصه یواش یواش تصحیح میشه. پس حتما قرآن رو بخونه.
915-43-06 گفتند: یه توضیح درباره خوف و رجا بدین.
خوف یعنی ترس، رجا یعنی امید. معنیش اینه که انسان زمین که باید به رحمت خدا همیشه امیدوار باشه، اما این امید به رحمت او رو وادار به گناه نکنه، از مقام خدا هم خوف داشته باشه که نکنه خدا به خاطر این گناه منو نبخشه. بین این دوتا باشه، نه خوفش زیاد بشه نه امیدش، بین ترس و امید باشه، بین خوف و رجا باشه، و این بهترین حالت مؤمنه. نه ناامید بشه که با این همه گناه که من کردم دیگه خدا منو نمیبخشه، نه اینکه حالا یه اعمال خوبی انجام داده مغرور بشه که خب من با این همه عمل خیری که دارم آیا خدا منو نمیبخشه. از امام صادق سوال کردن در پندنامه لقمان چی بود، فرمود عجیبی بود. عجیب ترش این بود که به فرزندش فرمود: فرزندم، اگر در حال خدا رو ملاقات کردی که گناه همه عالم به گردن توست، سقلین جن و انس به گردن توست، بازم از رحمت خدا ناامید نباش. و اگر هم در حال خدا رو ملاقات کردی که به اندازه همه جن و انس عبادت کردی، بازم مغرور نشو. این شعر به نظرم خیلی زیباست راجع به خوف و رجا: قرمشو که مرکب مردان و مرد را در سنگلاخ بادی فیها بریدن. نومید هم مباش که رندان جرع نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن. این شعر بیان خوف و رجا رو خوب ترسیم کرده.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. بخش پاسخ‌های کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنونده شنیدیم. شما گرامیان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-552 با پیش شماره 025 سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و یا اینکه به صورت پیام صوتی از طریق پیامرسانی ایتا سوالاتتون رو به شماره 0900-195-2595 ارسال کنید تا انشاءالله سوالاتتون در برنامه طرح بشه و جناب استاد محمدی به این سوالات پاسخ بفرمان. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما گرامیان میشنویم.
سلام علیکم، روزتون بخیر. می‌دونید راجع به این پرسمان اعتقادی دیروز این استاد شاهرودی یه چیز مطرح کردن، گفتن که وقتی پیامبر اسلام مبعوث شد، یهود انتظار داشتن که از قوم خودشون باشه، ولی چون از قوم خودشون نبود باهاش به مخالفت برخاست. مگه پیامبر اسلام از نسل حضرت ابراهیم نیست؟ یعنی یهودیان باز از همون نسل، پس چطوری میگن که از قوم خودشون نبود؟
سلام علیکم، ممنون از شما که سوالتون رو از برنامه پرسیدین. خواهر گرامی در سوالشون فرمودن دیروز جناب استاد این مطلب رو فرمودن. این نکته رو من خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که این برنامه به صورت تولیدی ضبط میشه و در فرصتی مجزا و بعد خدمت شما عزیزان شنونده پخش میشه و میشنوید این برنامه رو. لذا زمان ضبط برنامه با زمان پخش برنامه مدتی فاصله هست. جناب استاد سوال این خواهر گرامی رو شنیدیم، بفرمایید، در خدمت هستیم.
بله، حضرت ابراهیم دو تا فرزند داشت، یکی اسماعیل بود، یکی اسحاق. اسحاق فرزندی داشت به نام یعقوب که به یعقوب میگفتن اسرائیل، لقبش اسرائیل بود. اسرائیل میگن بنده خدا.
بله.
اسرائیل 12 تا پسر داشت، مثلا یک یوسف علیه السلام بود و بنیامین و به این 12 تا پسر میگفتن بنی اسرائیل،
فرزندان اسرائیل.
این اثبات 12 گانه همطور تا میاد بس موسی و بقیه میرسه. اینها از حضرت یعقوب به بعد رو مطرح میکنن، قبلش رو که مثلا حالا اسحاق باشه، اسحاق ممکنه قبول کنن، اما دیگه اسماعیل رو که در واقع عموشون میشه، اون نسل اسماعیل رو دیگه اینا قبول ندارن. پیامبر ما از نسل حضرت اسماعیله.
بله،
پیامبر اعظم از نسل اسماعیل. به اینا میگفتن نه، از خودم نجات پرستی اقتضا میکنه که حتما از بنی اسرائیل باشه، فرزندان یعقوب باشه، در حالی که او از فرزندان اسماعیل عمو یعقوبه و اونو ما قبول نداریم.
بله.
پس بله، همه از نسل ابراهیم هستن، ولی اونها از اسرائیل به بعد، از یعقوب به بعد رو قبول میکنن و از نجات خودشون میدونن. الان هم خودشون رو بنی اسرائیل میدونن، که البته این هم ما قبول نداریم. این که حالا واقعا نه، که الان مثلا هستن که میگن ما از نسل یهود، از نسل اسرائیلیم، نه. به هر حال اینا اینو میگن، اسرائیل رو مبنا قرار میدن. الان شما ببینید که صهیونیستا اسم کشورشون چی گذاشتن؟ اسرائیل گذاشتن.
بله.
و خودشون هم بنی اسرائیل میگن، از اون به قبلش رو کار ندارن.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. انشالله که این خواهر گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. از این که مثل همیشه با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ دادید و در برنامه حضور پیدا کردید تشکر و قدردانی میکنم از حضرت عالی. از شما شنوندگان عزیز هم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. شما گرامیان میتونید از طریق شماره تلفن 162 نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به ما اعلام کنید و یا اینکه به شماره سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید تا انشاءالله ما از نظرات شما عزیزان استفاده بکنیم در بهبود و پیشرفت هرچی بیشتر این برنامه. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه بعد. با شما خداحافظی میکنیم، التماس دعا، خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ما، احساس هایی از متفاوت میان ما، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، و ویران من تویی، ویران من
تویی.
آقایون خانما سلام علیکم. رفیق داداشم به اسم مرتضی میگفت که حاجی من با ارتباطی که دارم یه کارگر مثلا کنافکار رو برای شخصی معرفی میکنم و به این آقای کارگر میگم شما رو معرفی میکنم، هر چقدر کار کردی مثلا یک سوم یا نصف درآمدت برای من باشه. آیا این نحوه از معامله از نظر شرعی مشکلی داره؟ بهش گفتم آقا مرتضی به فتوای رهبری اگه به صورت قرارداد جواله این کارو انجام داده باشی اشکالی نداره. یعنی مثلا اون کارگر بیاد به شما بگه اگه کار مناسبی به من معرفی کنی فلان درصد از درآمدم رو به شما میدم و شما هم قبول کنید، چنین معامله‌ای شرعاً درسته و مشکلی نداره. ارادتمند.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد ایران، ای حصار استوار با ستار همزاد ایران، ای دیار خرم امار آباد ایران، ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد ایران.
روزتون بخیر عزیزان شنونده همراهان خوب رادیو معارف. خانم و آقایان، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید، تندرست باشید، اوضاع احوال درست باشه و روزگار به کام باشه. و البته مگه میشه دائما زندگی یه جور باشه و مگه میشه همیشه همه چیز درست و سر جاش باشه؟ یه وقتایی یه سنگی سر راه آدمه، یه وقتایی یه گرفتاریایی پیش میاد، چالش درست میشه و این طبیعت زندگی بشری و زندگی در این دنیاست، دنیایی که فرمودن که به گرفتاری و به سختی در واقع پیچیده شده. حالا اون موقع ها چه کنیم؟ اون موقع ها هم باز دل خوش میداریم به این که انشاءالله خدای متعال به صبر ما، به حوصله ما، به توکل و توسل ما نگاه میکند و به برکت محمد و آل محمد انشاءالله اوضاعمون رو به راه میکنه. بنابراین غصه نخوریم و از تلخی ها و سختی ها ناراحت نباشیم، اونا هم باعث رشد ما خواهد شد انشاءالله. و اما الان در ادامه میخوایم براتون از رادیو معارف پنجره که یه مستند رادیویی هست رو پخش کنیم که حدود 17-18 دقیقه زمانشه. بعد از اون عرض ادب میکنیم محضر ائمه بزرگوار علیهم السلام تو برنامه تشرف حدود 9:40 دقیقه. بعد 9:50 دقیقه برنامه زندگی زیباست آغاز خواهد شد که ادامه داره تا خبر ساعت 11. بعد از خبر معارف ساعت 11 هم شما عزیزان شنونده همراهی داشته باشید با رادیو معارف. حوالی 11:25 دقیقه زمزم احکام رو براتون پخش خواهیم کرد انشاءالله. خلاصه مجموعی از برنامه هاست، امیدوارم که هر اندازه میشنوید راضی باشید و اگر مشکلی هم هست حتما به ما اعلام بفرمایید. 30553 کوتاه‌ترین راه برای اعلام نظرهای شماست. متشکرم از همتون.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
فرزندی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوست ندارن، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار میگیره.
مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فرصت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
من محدوده ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره
اساساً استفاده از ابزارهای رقومی یا دیجیتال مثل تلفن همراه سهم بسزایی در فرصت سازی یا فرصت سوزی داره. فرصتی که بر هر کدوم از ماها طلایی محسوب میشه.
نمیتونه.
محمد طه نمیتونه چشماشو در برابر نور باز نگه داره.
خیلی اذیت شد. میخواستم بیدار شم، نمیتونستم، باید داخل سایه باشم.
مادر محمد طه علت این ناراحتی رو نگاه کردن زیاد به صفحه تلفن همراه، تبلت و تلویزیون عنوان میکنه.
چطور اذیت میشه؟
خارش چشم عوارضش بود، بعد دیگه کم کم به نور حساس شد. تا 2-3 بعد از ظهر میخوابید تا نور آفتاب کم بشه، پرده رو میکشیدید، بچه میومد تو اتاق.
نتایج مطالعات جدید نشون داده خشکی چشم و در پی آن آسیب به قرنیه در بین کودکان در حال افزایشه.
خداوند پلک انسان رو طوری آفریده که مرتب داره این قرنیه رو مرطوب میکنه. وقتی استفاده چشم زیاد میکنه، در نتیجه اونایی که بخصوص استعداد خشکی چشم دارن، این کمتر در واقع مرطوب میشه و سطح قرنیه خشک میشه و در نتیجه میتونه که عوارض بعدی رو ایجاد کنه.
20 ثانیه استراحت به چشم به ازای هر 20 دقیقه نگاه کردن به صفحه رایانه و یا تلفن همراه و تغییر وضعیت صفحه نمایشگر به صورتی که پایین‌تر از سطح چشم شما باشه از جمله مواردی که میتونه از سندروم چشمان خسته پیشگیری کنه.
واقعا قدیما، البته قدیم که میگم خیلی دور نیستا، منظورم همین دهه‌های 80 و بهتر بگم اوایل 90 که تلفن همراه فقط برای تماس‌های ضروری و از حال همدیگه با خبر شدن بود و از اینترنت هم کسایی که کار داشتن استفاده می‌کردن، اونم در حد جستجو و کسب دانش. ولی الان چی؟
ایرانی‌ها رتبه 6 اعتیاد به استفاده از موبایل و اینترنت را در جهان دارند. تازه ترین آمارها حاکی از نفوذ 76% استفاده از این وسیله هوشمند در جهان است.
واقعا رتبه برتر ایران، اونم تو استفاده از تلفن همراه و اینترنت، بسیار نگران کننده نیست؟ جای تأمل نداره؟ به نظر من که نشون دهنده یه نوع اعتیاده. اصلا حق مجاز استفاده از گوشی چقدره؟ تا چه حد میتونیم از گوشی استفاده کنیم و به چه اندازه؟ بیش از حد استفاده کردنش رو میگن اعتیاد؟ قراره خانم حسینی روانشناس بهمون بگن.
ببینین، در مورد اعتیاد ما دو نوع اعتیاد داریم. یه نوع اعتیاد به مواد داریم، یه نوع اعتیاد رفتاری داریم. اعتیاد رفتاری انواع مختلفی داره، مثل همین اعتیاد به اینترنت. مبتلا به خیلی از خانواده هاست، خیلی از والدین، به خاطر اینکه بچه هاشون ساعتهای طولانی رو پای تبلت، کامپیوتر، موبایل هستن. یا حتی اعضای خانواده، خانوم نمیتونه به کار روزمرش برسه، آقا نمیتونه ارتباطات لازم رو داشته باشه، به مراکز مشاوره مراجعه میکنن، خیلی ارتباطات اجتماعی، عاطفی و خانوادگی رو دچار مشکل کرده. اگر فردی هدفش مطالعه نباشه، هدفش تحقیق و کار پژوهشی نباشه و بیش از 6 ساعت در هفته توی نت سرچ بکنه، باز هم با توجه به مؤلفه فرهنگی، شهرنشینی و وسعت جامعه‌ای که زندگی میکنه، مبتلا به اعتیاد به اینترنت محسوب میشه. شما عدد 6 ساعت در هفته رو در نظر بگیریم و ببینیم بچه های ما چقدر در روز پای اینترنت و بازی های کامپیوتری هستن و چه آسیب هایی رو میبینن.
در حال حاضر سامانه های تلفن همراه دارای فرکانس 940 مگاهرتز که به بیشتر بافت های بدن از جمله مغز و حتی گوشت و ماهیچه ها آسیب میرسونه و نباید به تلفن همراه به عنوان وسیله بی خطر نگاه کرد.
وقتی که یه فردی ساعت خوابش حذف میشه، ساعت تفریحش حذف میشه، چه بسا ممکنه که مراودات اجتماعی هنوز حذف نشده باشه. پس بنابراین این فردم در معرض ابتلا به اعتیاد هستش. ما اعتیاد رو تدریجی فرد رو میبینیم که مبتلا میشه. دقیقا اعتیاد به اینترنت مثل اعتیاد به مواد سوء مصرف مواد ها هست، مثل مواد مخدر و محرک. یه زمانی فرد اصلا انکار میکنه که وابستگی داره، ولی در اصل توی سیستم پاداش مغز، حافظه، شناخت و ادراک دچار مشکل میشه. فرد تکبودی میشه و مسیر طبیعی و نرمال زندگی رو نمیتونه ادامه بده.
استفاده مداوم از تلفن همراه و اینترنت علاوه بر مضراتی که برای مغز داره، موجب کاهش خلاقیت و تفکر انتقادی در افراد هم میشه.
چقدر در طول روز از تلفن همراهتون استفاده میکنید؟
حدی 30 بار در روز.
بین 30 دقیقه تا 1 ساعت.
2 تا 3 ساعت در روز.
همیشه تو دستمه.
من اسمش رو نمیذارم اعتیاد. به نظر من امکان انجام دادن کارهای زیادی رو ایجاد کرده.
در تایلند اعتیاد به تلفن همراه زیاده. تلفن همراه مفید هم میتونه باشه. مثل وقتی که اخبار رو به هم میرسونیم، باید بتونیم کنترل کنیم که چقدر ازش استفاده میکنیم.
بستگی به شخص داره که تلفن براش اعتیاد آور باشه یا نه. اما من خودم به تلفن معتادم. اعتیاد به تلفن همراه همه جا دیده میشه. کافیه فقط به سکوی مترو یا واگن قطار نگاه بندازید، میبینید که سر همه پایین و با تلفن‌هاش مشغول است.
یکی از علل استفاده بیش از حد از تلفن همراه و اینترنت، ظهور فناوری پیشرفته و بسترهای رسانه‌های اجتماعی که القا کننده هورمون شادیه. حجت الاسلام والمسلمین، یوسف زاده، جامعه شناس.
پدیده‌های نو ظهور معمولاً مسائل جدیدی رو توی دنیا به وجود میارن. پدیده فضای مجازی و گسترش روزافزونش هم مسائل و چالش‌های جدیدی رو در کشورهای مختلف ایجاد کرده. یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که مربوط به فضای مجازیه، اعتیاد به فضای مجازیه. اعتیاد به فضای مجازی یعنی فرد به صورت اجباری مصرف می‌کنه و اگر فضای مجازی حضور پیدا نکنه، تعادل روانشناختی خودش رو از دست میده، ممکنه خشمگین بشه، عصبی بشه، اضطراب‌ها رو تحمل کنه. و اعتیاد به فضای مجازی باعث میشه ضریب آسیب‌های دیگر فضای مجازی در اون آدم بیشتر بشه. متاسفانه بعضی از پژوهش‌ها نشون میده که میزان اعتیاد به فضای مجازی، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در کشور ما جزو کشورهای اول دنیاست، یعنی جزو 10 کشور قرار میگیره و این علل مختلفی رو داره. این که در کشور ما فضای مجازی وارد شد و اون فرهنگ استفاده از فضای مجازی، گوشی‌های تلفن همراه مراعات نشد و ایجاد نشد. این که سواد فضای مجازی، سواد رسانه‌ای اونطور که باید در کشور ما ایجاد نشده. این که ما نمیدونیم چجوری باید فضای مجازی رو مدیریت کنیم، این که نمیدونیم گوشی‌های تلفن همراه رو باید چجور مدیریت کنیم و به صورت افسار گسیخته و به صورت بدون قانون داریم ازش استفاده میکنیم، میتونه زمینه این رو ایجاد کنه که بیشتر مبتلا به اعتیاد رسانه‌ای باشیم و بعضی پژوهش‌ها ما رو تو رتبه ششم در دنیا قرار بدن.
افرادی که وابستگی به گوشی همراه دارن توی جمع خانوادگی یا حتی دوستانه دائما در حال چک کردن گوشیشون هستن و تمام وقتشون رو صرف استفاده از تلفن همراهشون میکنن. علاوه بر این که متوجه حرفای جمعی خودشون نمیشن، هیچ لذتی هم از دور همی خودشون نمیبرن.
تمام این شرایط رو متاسفانه من دارم. من از ترس کم شدن شارژم، یه شارژر تو ماشینم دارم، یکی تو محل کارم دارم، یکی تو خونه دارم، تو کیفم هم یه دونه همراهشو دارم که مبادا شارژم تموم بشه. و متاسفانه میگم خیلی موارد روزا شده من ماشینمو پارک کردم، رفتم زدم مثلا یه چیزی رو جا گذاشتم، ولی مثلا موبایل فقط با خودم آوردم. مهم موبایله بوده که تو دستم بوده، ولی مثلا شده ایش تو خیلی مهم بود و ماشین دوباره مجبور شدم برگردم برم اونو بیارم. من و خیلی ها مثل من که توی این بازار داریم کار میکنیم، ما همیشه ما متاسفانه وضع شده به تلفن همراهمون و باید همیشه آنلاین باشیم. من از موجودی انبارم، نماینده هام تو شهرستان ها، سفارش گرفتنام، همه چیم، یعنی ارزون ترین و سریع ترین حالت ممکن این شبکه های اجتماعی و علل خصوص تلگرام که یه چیز به شدت فراگیره، این عناصر کاملا فراگیره. اگر من واقعا یک ساعت موبایلم پیشم نباشه، فکر می‌کنم بالای 500 تا مسیج تو تلگرام عدد می‌دم.
این دستگاه‌های فناوری به ظاهر بی خطر بزرگترین نعمت الهی به نام سلامتی رو در معرض خطر قرار میدن.
پژوهشگران مرکز سمت‌شناسی ملی امریکا 2.5 سال از تحقیق می‌کنند آیا